الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. صدق الله العظيم. هر سحرم زلا مکان میرسد این ندا ندا، درگه لوت بست نیست طالب من بیا بیا. وح که ز فیض صحبتم خلق ندارد آگهی، دبدبه تجلی است دیده دل گشا گشا. قرمشو با ملک و تن، تکیه مکن به مال و زن، در دو جهان به غیر من نیست دگر خدا خدا. خالق لم یزل منم، صانع بی بدل منم، دولت بی خلل منم، نیست مرا فنا فنا. با نام و یاد خدایی که وجود هر موجود نتیجه جود و کرم اوست، و با درود سلام خدمت حضرت ختم مرتبت آل و اصحاب پاکش، عرض سلام و ادب و احترام و همچنین عرض تبریک دارم به مناسبت عید سعید ادها خدمت همه مسلمانان جهان به طور عام و ایران اسلامی و بالاخص مردم عزیز دین دوست فهیم شهرستان خاف، کسبه بازاریان، فرهنگیان، دانشجویان، معلمین، کارگرها و بالاخص جامعه روحانیت، همکاران عزیز و در رأس ایشان بزرگ ما و شما مدیریت محترم حوزه علمیه احناف خاف حضرت مولانا مطهری و همچنین جناب آقای دکتر نگهبان نماینده محترم و پرتلاش شهرستان در مجلس شورای اسلامی، عرض تبریک دارم به مناسبت عید سعید حقا خدمت مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهور، دولت ایشان و همه مسئولین کشوری، استانی و شهرستانی. امیدواریم که خداوند و همه ما آن توفیق را دهد تا بندگانی مخلص برای خودش، سربازانی فداکار برای اسلام و قرآن و علما و دین، و خدمتگزارانی صادق برای جامعه اسلامی ما باشیم. تبریک میگوییم عید سعید قربان، عید رسیدن به خدا، عید اوج عبودیت بندگان صالح خداوند، کسانی که در عید سعید قربان جان را قربان کردند، فرزند را قربان کردند. امیدواریم که خداوند طاعات و عبادات همه ما را قبول بفرماید. اما در تلیه صحبت آیه خوانده شد، زیاد خوانده می شود، اما صحبت ما در این مورد خواهد بود. پیامبر بزرگ اسلام می فرمایند: شیبتنی سورت هود، مرا پیر کرد سوره هود، آیات احکام سوره نساء، آیات وراثت و ارث پیامبر را پیر نکرد. اما میگویند مرا سوره هود پیر کرد، و گفتند در این سوره آیه ایست که شاید پیری زرودرس من به خاطر این آیه کوچک باشد. فاستقم کما امرت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. کسانی که ایمان آوردند، کلمه گفتند، نماز هم میخوانند، حج هم میروند، اما برای من و شما سوال است که چرا با این عبادات، چرا با این حجها، چرا با این دوستیها هنوز جامعه ما ایدئال نیست؟ چرا جای رفاقت را رقابت گرفته است؟ چرا جای صداقت و دوستی را در ناخودآگاه ما خیانت گرفته است؟ چرا جای اخلاص ما را ریا گرفته است؟ آیا فکر می‌کنیم سعادت مال است؟ پس قارون چی شد؟ آیا فکر می‌کنیم مقام سعادت است؟ پس نمرود چی شد؟ و آیا فکر می‌کنیم سعادت سلامتی است؟ پس فرعون چی شد؟ 400 سال ندادیم او را درد سر، زیرا که نداشت سر دردهای ما. 400 سال فرعون را سر دردی نگرفت، اما آیا با تمام اینها و رقابتهای ما سعادت نصیب این افراد شد؟ نه. اما در مقابل سعادت چیست؟ دو کلمه هست و پشبندی این دو کلمه استقامت در دین در مقابل ناملایمات. آن دو کلمه چیست؟ ایمان، عمل صالح. آنطور ایمانی که یونس ابن متا در دل ماهی یافت، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. از حضرت یونس پرسیدند بهترین دوران عمر شما چیست؟ گفت بهترین دوران عمر من 40 روزی است که در شکم ماهی بودم، خدا را پیدا کردم، نه پول داشت، نه مقام داشت، نه سلامتی داشت. یوسف سعادت را در زندان یافت، وقتی که از او تعبیر خواب را پرسیدند در زندان گفت ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد. آیا خدایان گوناگون سعادت است یا خدای واحد؟ سعادت را ابراهیم ادهم یافت در حالی که در کوچه های بغداد میخوابید و نانی نداشت، از پادشاهی تخت پادشاهی را ول کرده بود و در کوچه های بغداد میخوابید در حالی که نانی نداشت، در حالی که نان را تر میکرد در آب و میخورد، گفت والذی لا اله الا هو ان فی عیش لو علم به الملوک لجالدون علیه بالسیوف. به خدا قسم ابراهیم به پادشاهی و زندگی رسیده است که اگر پادشاهان دنیا پی به این زندگی و سعادت ببرند، شاید با شمشیر با ما بجنگند، اما آن سعادت را در نیافتند. و برای دست یافتن به این سعادت ها، برادران عزیز، ایمان و عمل صالح کافی است، اما گاهن انسان ها معصوم نیستند چون پیامبران، محفوظ هم نیستند چون اولیاء خداوند. گاهی در دام اعتیاد، گاهی در دام دوست، گاهی در دام گناه و گاهی در دام جهل و گاهی در دام محاسبه مال و حب دنیا می افتند و استقامتی نمی کنند و با تمام عبادات و با تمام ایمانی که دارند روز قیامت مفلس وارد جهنم می شوند. اما چه خطراتی است که باید در ایمان و عمل صالح استقامت کنیم؟ اول توبه، چون انسان ها معصوم نیستند چون پیامبران، پیامبران معصومند، اولیا محفوظند، اما ما گاهن گناه میکنیم. زهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. چرا امروز طلاق ها زیاد شده؟ چرا مهریه ها سنگین است؟ چرا حاجی که چندین مرتبه به حج رفته است مهریه دختر خود را 500 سکه می کند؟ آیا ما رمی جمرات او را در حج باور کنیم یا وقتی که می گوید ما از گفته علما خارج نیستیم اما 500 سکه باشد کدام را باور کنیم؟ آیا رقابت ها را باور کنیم یا رفاقت ها را در خارج، یا رفاقت ها را در منازلی که در شمار داریم، یا رقابت و رفاقت خود را در معاملات نگاه کنیم؟ گاهن به وسیله مال ها، گاهن به وسیله ویلا ها، و گاهن به خاطر دوستی های نابهنگام در دام گناهانی می افتیم که باید توبه کنیم. توبه کنیم و خود را پاک سازیم. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه کننده از گناه ماندند کسی است که گناهی نکرده. خود را هیچ کنیم. من کیم؟ یک هیچ هیچستان مکان، اهل شهری که گم است و بینشان، دائما در جستجوی نور ذات، جرعه نوش جام اسماء و صفات. با تو من اهل تعارف نیستم، واقعا اهل تکلف نیست. پس پیش آوردم تمام خیش را، دستهای یک نفر درویش را، دستها، این دستهای ناشکیب، دستهای ذکرشان اما یجیب، آرزی متصل با حق شدن، در مسیر حق به حق ملحق شدن. جوانان میگویند گویی که به پیری برسم توبه کنم، چگونی گر به جوانی ز عجل درمانی؟ ما همه گناه میکنیم، اما گناه ما متصل به توبه باید باشد. آنطور توبی که توبتن نسوها، توبی که استه دل باشد. علما گفتند برای قبول توبه سه شرط لازم است: یک، ندامت و پشیمانی از گناه. هرگاه از ربا صحبت می کنن، اما خدای نکرده اگر ماشین زیر پای ما از ربا هست، و اگر سود بانک را گرفتیم مردم نمی دانند، اگر به سر دوست خود کلاه گذاشتیم و دیگران نمی دانند، هرگاه در منابر صحبت می شود و اینها را می شنویم، سر خود را پایین بیاندازیم، با از ته دل توبه کنیم. خدا گواه اگر از ته دل باشد، پا را از مصلا بیرون نگذارید و مردم ندانند، اما فوت کنید، جای شما بهشت است. تصمیم و ندامت قاطع بر ترگ گناه. دوم، دست کشیدن از آن گناه. هرگاه آن گناه به ذهن شما بیاید، تنفر ایجاد شود و خود را شرمسار در نزد خدا بدانید. جری نشویم که کار ما کار مرد است. سوم، اراده و تصمیم قاطع به عدم ارتکاب آن. سعی کنیم تا زنده هستیم آن گناه را انجام ندهیم، بلکه تابع دستورات علما باشیم. پدران ما هستند، کسانی که آخرت ما را بیشتر از دنیای ما برای ما دوست دارند، و اگر توبه از ته دل باشد، زنی از قبیله جهینه خدمت پیامبر آمد، گفت ای پیامبر، من زنا کرده ام. قدرت تحمل عذاب خداوند را در آخرت ندارم، باردار هم هستم. مبارک اولیای او را خواستند و گفتند ای را مواظبت کن تا فرزند او به دنیا بیاید. وقتی که فرزند این زن به دنیا آمد، شاید پیغمبر گمان می‌کردند که این زن نیاید، اما این زن آمد و گفت تاب و طاقت عذاب آخرت را ندارم، حد را بر من جاری کنید. مبارک دستور دادند لباس را بر او محکم کردند، در چالی قرار دادند و دستور رجم را دادند، و بعد فرمودند که خود من بر این زن نماز می خوانم. حضرت عمر جلو آمدن، شما ای پیامبر بر زنی نماز میخوانید که به خاطر زنا سنگسار شد؟ پیامبر فرمودن ای عمر، به خدا قسم اگر توبه این زن را به 70 مرد از مردم مدینه تقسیم میکردید، توبه همه آنها قبول میشد. گر شراب و بنگ خوردی نزد الله توبه کن، بنده را از توبه کردن نزد الله ننگ نیست. در قوم بنی اسرائیل شخصی 99 نفر را کشت. خدمت شخصی آمد، عالمی آمد، گفت من 99 نفر را کشتم، آیا توبه من قبول می شود؟ گفت نه، 99 نفر را کشتی، توبه تو قبول. گفت حالا که توبه ما که قبول نمی شود، تو را هم می کشم تا 100 کامل شود. این را هم کشت. پهلوی عالمی دیگر رفت، گفت آیا توبه من قبول می شود؟ گفت بله. گفت هجرت کن در سرزمینی برو که مردم آنجا همش عبادت کننده و خداشناس هستن. آن شخص رفت تا به آن سرزمین برسد، در میانی راه جان او گرفته شد. فرشتگان رحمت می گفتند باید او را به بهشت، و فرشتگان عذاب می گفتند نه به جهنم. ملکی با لباس آمد و گفت متر کنید، اندازه کنید، از این جایی که فوت کرده است تا مبدأ و از این جایی که فوت کرده است تا مقصد. اندازه کرده، دیدن به مقصد نزدیکتر است، به بهشت بردن. و بعضی ها میگویند خداوند به زمین دستور داد به شبرین، اینقدر این زمین به جنازه نزدیک شد به اندازه یک وجب. خدا کریم است، اما ماها شاید بندگانی خوبی نباشه، ماها گناهکاریم. نه مهریه های ما، نه عروسی های ما، نه رفاقت های ما خالی از گناه نیست. و شاید در عروسی های ما کیکی باشد 200,000 تومان، شاید رقص هایی باشد و لباس هایی باشد که در شأن شهر ما که به جای خود در شأن پدر و مادر عروس و اجداد او نخواهد بود. و امروز رقص های متداول شده است. حالا چه جور زنهای همسایه تاب و توان تماشای آن مجلس را دارن؟ این به جای خود. اما هیچ میدانیم شاید در همان شب عروسی طلاق هم اتفاق بیفتد. میگویند داماد با مادر زن خود میرقصد و هم دیگر را میبوسند. اگر داماد مادر خانم خود را لمس کرد و در حالت او اتفاق عجیبی حاصل شد و خوشش آمد، همسر او برای همیشه طلاق است. اما در آن شب پر از اضطراب اگر این خاش جوان باشد، جوان هم جوان، چه حاصل می شود؟ اگر مادر زن خاله یا عمه باشد، قبل از این که داماد او شوند اگر دست دادن به جای خود، اما بعد از این که عمه آنها مادر زن آنها شد یا خاله آنها، باید 100% اجتناب کنند. اینها اتفاق می افتد. همه شما هم می دانید، همه زنهای شما هم هستند. سعی کنید. دوم، محاسبه نفس. برادران عزیز، ما هر روز محاسبه مال را می کنیم، شب می نشینیم چقدر امروز ما معامله کردیم. گاهن پدرها و فرزندها با هم اختلاف می کنن، این چک را چرا پاس نکردی؟ چرا امروز مغازه را دیر باز کردی؟ چرا درآمد تو کم بود؟ چرا کدام عالم آمد و پول را از اون نگرفتی؟ گاهن هست، اما چرا محاسبه نفس نباشد؟ چرا جهاد نکنیم در محاسبه نفس خود، در حالی که پیامبر فرمودن من ساوا یوماهو فهو مقبونون، کسی که 2 روز او از نظر دیانت برابر باشد او زیانکار است. اما ما سعی کرده ایم از نظر مادی 2 روز برابر نباشیم. در حالی که مادی می‌گذرد. آیا من عالم، آیا من کسبه بازاری، آیا من مغازدار محاسبه مال را می کنم، محاسبه نفس خود را هم می کنم؟ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، صاحب مذهب ما و شما، از کوچه می گذشتند، دیدند شخصی پارچه ای زیر بغل دارد و می گذرد. گفتن از کدام مغازه گرفتی؟ آدرسی که داد مغازه خود امام ابو حنیفه بود. گفت به چقدر؟ به چند درهم؟ مثلا گفت به 400 درهم. گفت گران است. گفت در شهر ما خیلی گرانتر از این. من راضی هستم. گفتن برگرد. برگشتن گفتن صاحب این مغازه من هستم. 200 درهم. یا 200 درهم را پس بگیر یا پارچه را بگذار، پولت را بگیر و برگرد. اما آیا ما اگر اسبابهایی را 2 ماه پیش گرفتیم 50,000 تومان بوده است، اما الان با مشهد تماس میگیریم میگویند 120,000 تومان، آیا به قیمت 50,000 تومان میدهیم یا نه؟ آنهایی را که احتکار کردیم به قیمت 120% امروز 150 میدیم، کدام یکی است؟ جنسی که قبلا گرفتیم به قیمت قبلی تقوا و فتوا میگوید. اما شاید این مشتری که می آید خبردار نباشد، اما وجدان ما کو؟ می سنجیم که چقدر فایده کردیم، اما یه سنجیدی که در آخرت چقدر ضرر می کنیم؟ آیا شخصی این چنین پیدا می شود؟ یادم هست مسئولی آمده بود شهرستان در حدود 20 سال پیش در جلسه شورای اداری بود، گفت مردم خواف خیلی با دیانتن. گفتم چه جور؟ مگه من مغازه ای رفتم، حالا شغل را نمیگویم. پیرمردی بود، 2 تا شی مثل هم کنار هم بود. من قیمت را پرسیدم، گفت اگر این شیء را بردارید به قیمت قبلی، اگر این را بردارید جدیدن آوردم. هر دو تا یکیست، اما این چون خرید 2 ماه قبل خیلی ارزان است، شما که مسئولید این را بردارید، این برای فقرا باشد. اما میگوید وقتی که میخواستم بروم به همان مغازه، بعد از 6 سال 7 سال رفتم، فرزند او را دیدم. گفتم شاید فرزند او نیز همین طور باشد. وقتی که گفتم پدر شما این طور بود، گفت پدر ما پیر بوده است، آگاه نبوده است، نتوانسته است یک مغازه او 2 مغازه 2 مغازه او 3 مغازه 3 مغازه 4 مغازه شود. من فرزند پدر هستم، اما علم و آگاهی من از پدر بیشتر هست. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نشسته بودند، شخصی آمد برای رفع مشکلات. شلاقی زدن، گفتن هرگاه عمر می نشیند برای رفع مشکلات نمی آیی، وقتی که به کار خود مشغول است می آیی. این شخص کمرش درد آمد و رفت. حضرت عمر به به اعز الله به الاسلام، خداوند به اسلام عزت داد فقط به خاطر اسلام عمر. با تمام این قدرت، با تمام این شکوه، خلیفه اسلام، خلیفه مسلمین شخص را صدا میزند، دره را به او میدهد، میگه ای فلانی، یا محض رضای خدا، فقط محض رضای خدا، نه محض امیرالمؤمنین، نه محض قدرت و مقام من، محض رضای خدا اگر عمر را میبخشی ببخش، و اگر محض رضای خدا عمر را نمیبخشی این دره را بگیر و با عمر بزن. محاسبه نفس، سومین خطری که در کمین جوانان ماست و باید استقامت کنن، دوست هست. دوستان ناباب، همنشینان، برادران عزیز، هر چیزی از خود میزان و سنجشی دارد. آب و هوا، طول و عرض، وزن، فرد هم از خود میزانی دارد. میزان سنجش حرفت دوست اوست. المرء مع من احب. آیا هیچگاه نگاه کردیم که فرزند ما کجا می رود؟ با کی دوست هست؟ داخل موبایل او چیست؟ چرا شب دیر می آید؟ چرا شب زود از خانه می رود بیرون؟ چرا در نماز نبود؟ به این استقامت می طلبد. شاید دوستانی باشد به خاطر ویلای شمال، دوستانی باشند به خاطر ماشین آخرین سیستم، و دوستانی باشند برای سفرهای اینجا و آنجا ما و آنها با هم دوست شویم. اما هیچ وقت گمان کردیم که دوستهایی که اینطوری باشد اگر مشکلی باشد و پیش آید بدترین دشمنها هم میشوند، چون به خاطر خدا نیست، چون ضعف ما را میدانند، چون در مسافرت ها ضعف مشخص میشود و در معاملات ما در سفر هم معامله میکنیم هم رفت آمد داریم، ضعف ما مشخص است. این دوست ما همه را یادداشت میکند، هرگاه به حرف او گوش ندادیم همه را تلگرام میکند. ابو لیث سمرقندی رحمت الله علیه میفرمایند مجالست با اغنیا و سرمایه داران اضافه می کند در انسان شهوتهای نفسانی و حب دنیا و رفاه زندگی را. وقتی که انسان با آنها رفت آمد کند، ماشین آنها را می خواهد، خانه آنها را می خواهد، ویلای آنها را هم می خواهد، فرزندان آنها را می خواهد، مجالست با فقرا و درویشان زیاد می کند شکر خدا را و قناعت کردن را و کم شدن حب مال. اگر شما به خانه فقیر بروید که فرزند سرطانی هم دارد، آیا دوباره فکر ماشین را می کنید؟ آیا دوباره فکر ویلای شما را هم می کنید؟ آیا از حاضر هستید تمام ثروت فلانی را به شما بدهند اما کبد سرطان فلانی را هم به شما بدهند راضی هستید؟ مجالست با پادشاهان و حکام زیاد می کند غرور، تکبر، قساوت دل را. آنهایی که قدرتی دارند و زود مردم را می کشند سخت دل هستند. همنشینی با علما و فضلا زیاد می کند خوف و ترس الهی را و کم شدن جهل. هرچی می توانید در مجلس علما باشید. سوالی مطرح می شود، کتابی کو خوانده است، در سوال شما یاد گرفتید. مجالست با صلحا و عباد زیاد می کند شوق عبادت را. بسیاری از عزیزانی هستند، از برادران جماعت تبلیغی هستند که عالم نیستند، اما شاید 2 ساعت قبل از نماز صبح بیدار باشند، شاید 5 وعده عبادت و قرآن بخوانند با همان اندک علمی که دارند. نشستن با آنها زود محسنات و ظاهر انسان جای خود تفاوت می کند، درون انسان هم تفاوت می کند. سعی کنید هم نشینان شما اینطور عزیزانی باشند. خطر چهارمی که عزیزانمان را شاید تهدید می کند دور شدن از مساجد. عزیزان من، هر صبح که بلند می شویم از فرزند خود می پرسیم چرا در مغازه را باز نکردیم، چرا دیر به مدرسه رفتیم، چرا دامها را جمع نکردیم، چرا دامها را ندوشیدیم. اما گاهن هم پرسیدیم چرا در طول 1 سال نماز صبح را نمی خوانیم، چرا دوستان تو کلارتی هستند که در نماز دیده نمی شوند، چرا در نماز بی تفاوت هستی. عزیزان، قضای جسم ما تغذیه هست و قضای است، و قوت روح ما نماز است. فرق بین مسلمان و کافر نماز است. نماز از بهشت خدا هم بهتر هست. چرا؟ چون در بهشت نماز نیست، در بهشت نماز نیست، اما شما میتوانید با یک سجده در راه خداوند بهشت خدا را بخرید. بسیاری از عرفا گفتند من بهشت خدا را بدون نماز نمیخواهم. اما گاهن ماها اگر نماز تراویح 5 دقیقه 2 دقیقه طولانی تر شود میگوییم چرا طولانی شد، اما شاید مسابقه فوتبالی به وقت اضافه هم بکشد هنوز دعا میکنیم طولانی تر شود، خواب ما هم نمیآید. آیا هیچ فکر کردیم که چرا عزیز 2 ساعت قبل از نماز در مسجد هست و من ثروتمند راحت بهترین ماشین با دارای فرزند اصلا در نماز نیستم؟ فرق دل من با دل او چیست؟ فرق روح من با روح او چیست؟ آیا خدای جدا او دارد و من خدای جدا دارم؟ آیا او پیغمبری جدا دارد و من پیغمبری جدایی دارم؟ آیا به دنبال این سوال چرخیدیم که چرا خداوند شوقی که در مال برای من به وجود آورده است چرا در عبادت برای من به وجود نآورده است و برای آن فقیر و اون ثروتمند عزیزی که در نماز هست آن تراوت و شادابی است چرا سوال نمی‌کنیم؟ پیامبر اکرم فرمودند در شب معراج دو تا آمدند و مرا بردند به معراج و به راه افتادیم، دیدم شخصی خوابیده است و سر او بر روی سنگی است و شخصی دیگر با سنگ محکم روی سر او میکوبد تا مغز او متلاشی میشود. بعد 2 مرتبه این مغز و سر به هم میآیند، باز این شخص سنگ را بر میدارد 2 مرتبه به سر او میزند متلاشی میشود. پرسیدم این کیست؟ گفتند آنها کسی هستند که قرآن را میخوانند اما دلا نمیپذیرند، احکام قرآن را نمیپذیرند و برای نمازهای فرضی خود از خواب بیدار نمیشوند. پیامبر در شب معراج دیدند. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه میفرمایند کسی که نماز بخواند خداوند چندین صفت در او پیدا میکند. 1، او را محبوب مردم قرار میدهد، مورد اکرام و احترام مردم می شود. 2، فرشتگان او را محافظت می کنند. گاهن اتفاق افتاده افراد ساده لوحی که ما میگیم ساده هستند می خواهد برای یک اتفاق بیفتد از یک راهی برود که دیگران دعوا می کنند و او را شاهد بگیرند، ناخودآگاه بر می گردد. چه اتفاقی افتاد؟ می گوید کلید خود را در خانه فراموش کردم. به خانه که بر می گردد آن اتفاق می افتد، خدا او را محافظت می کند. شاید خودش نداند اما گاهن فرشتگان او را محافظت می کنند. 3، در خانه اش برکت هست اگرچه که چیزی ندارد. عزیزان، پدران ما و شما در خانه هیچ نداشتند، جای 2 کلمه عوض شده است. در زمان قدیم 30 سال پیش آسایش در هیچ خانه ای نبود، نه برای آب باید آب را از چاه می آوردن، نه برای گرما باید کنده را می شکستن، نه برای غذا باید با آتش می پختن، نه برای شستن لباس باید خواهرهای ما و شما به سقایه ها می رفتن. اما امروز تمام آسایش ها آمده است. اما در زمان قدیم باز یک چیزی بود که امروز نیست. در تمام آن رنج‌ها، در تمام آن مشکلات و سختی‌ها آرامش بود، چون رقابت نبود، خواب راحتی بود اگرچه که تخت خوابی هم نبود. عروس و داماد خوش بودند اگرچه که ماشین لباس‌شویی و ماشین ظرف‌شویی نبود. راحت بودن زندگی ها اگرچه که در کنار قضا گوشت و برنج نبود. اما امروز همه آنها هست، اما آرامش گرفته شده است. تخت خواب هست، خواب نیست. دارو و دکتر هست، تشخیص مرض نیست. آسایش هست، آرامش نیست. محسنات اون نورانی می شود، کسانی که نماز می خوانند ریش او حتما ریش می گذارد، صورت او نورانی، چون پنج وعده می شود، هم از درون هم از برون. نورانیت از کوزه برون همان تراوت که دروست. دل اون نرم می شود و می پذیرد. کسانی که کم نماز می خوانند هم به دنبال چرا و چگونه هستند. تا می گوین روزه بگیر، بگن فلسفه اش چیست؟ چرا روزه بگیرم؟ چرا خود را گرسنه نکنم؟ می گوین نماز بخوان، بگه به چه دلیل نماز بخوانیم؟ همیشه الحمدلله را بخوانیم. نمی پذیرند، قلب نرمی ندارند، همه را از دریچه تعقل و علم نگاه می کنند، جدا از این که خالق این علم و عقل خداییست که ما نمی دانیم. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. و بهشت همسایه کسانی هستند که خداوند درباره آنها میگوید لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. و پنجمین چیزی که باید جوانان ما در نظر بگیرند علم است. ای کودک دانش طلب عاقبت اندیش، این پند بیاموز که گویند حکیمان، مقدار معلم ز پدر بیش بود بیش، که این پرورش تن دهد و آن پرورش جان. در علم همین بس که اولین آیه‌ای که نازل شد در شأن علم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. تا وقتی که علم نباشد نمیتواند شخص بنویسد نبخواند. و باز جالب، در آخر همین سوره آیه سجده هست، یعنی آن کسانی که علم بیشتری میخوانند، هرچه درخت بارتر شود شاخه او پایینتر، سجده او طولانیتر، عبودیت او، عبادت او، بندگی او در نزد خداوند بیشتر. و خداوند و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، علما میگوین او ليعرفون، یعنی هر کسی که بهتر خدا را بشناسد عبادت میکند. چرا؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. او کسانی که علم بیشتری دارند به نسب علم بیشتر از خداوند بیشتر میترسند. و باز جالب، خداوند شاهد بر یگانگی خود بعد از پیامبران و ملائکه اهل علم را شاهد میگیرد. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو والعزیز الحکیم. چرا اینقدر علم منزلت دارد؟ فقط به خاطر این است که شاید آن شخص یا آن موجودی که میتواند خدا را بشناسد فقط انسان است. و خداوند وقتی که انسان را خلق کرد از آب منی و بر اساس خداشناسی و عبادت به او کرامت عنایت کرد، خود خداوند برای خود آفرین گفت و گفت فتبارک الله احسن الخالقین. برای هیچ موجودی نگفت، فقط به خاطر این که انسان به خاطر علم پی به قدرت خداوند و خالق خیش میبرد. رنج هایی هم دارد. در سوره کهف آیه 60 لا ابرا و حتی ابلغ مجمع البحرین، رنج سفر. بسیاری از علما، مولانا مطهری رحمت الله علیه، که امروز اگر ما گوسفند قربانی میکنیم ایشان لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، در امروز گفت و جان را فدای جانان کرد. خدا رحمت کند آن عاشقان پاک طینت را. هر قربانی به فکر کسی میفتیم که جان را قربانی کرد. رنج سفر در هندوستان، در افغانستان، بسیاری از علمای در ما در پاکستان، اساتید ما رنج سفر را به دوش خریدند. رنج دوری از آسایش، بسیاری از علما بودند در هندوستان که شاید در بدر خانه ها می رفتند می گفتند قضای طلبگی ما را بدهید. با رنج زندگی کردند. رنج بود که آنها را از فرش به عرش رساند. رنج تندی استاد در سوره کهف آیه 66، تندی استاد را تحمل می کنند و چوب استاد را برای خود عزت میدانند و بعضی ها میگویند کاش آن چوب ها بیشتر می بود تا برای ما یادگاری میماند. علاقه شدید به کسب علم. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای حضرت زید گفتند ای زید، آیا زبان سوریانی را میدانی؟ چون برای من نامه های زیادی می آید، باید ترجمه شود. من گفتم نه. گفتن یاد بگیر. علما مخالف با علم نیستن. هر علمی عزیز است، اما آن علمی که منجر شود به خداشناسی، آن علمی که عبودیت بیشتر شود، آن علمی که خداشناسی بیشتر شود، چون علم خداشناسی اصل است. ما اگر علم داشته باشیم، خیلی ها عالم بودن اما خدا را نیافتن. هستند دانشمندانی، مخترعینی، اما خدا را پیدا نکردند. اما ما قبل از این که دکتر و مهندس و پزشک و یا مدارک بالا باشیم، قبل از همه ما مسلمان و امت پیغمبریم. قبل از همه که هر مدرکی داشته باشیم، باید طبق شریعت از آن داده شود، طبق شریعت عقد کنیم، طبق شریعت طلاق ما باشد. اینا همه، یعنی بزرگترین مدرک باید باز علم خداشناسی باشد. اینها خطراتی بود که استقامت در دین را می طلبد. و اما تا انجا 38 دقیقه صحبت بنده بود خدمت شما. در آخر نکاتی است و دعاهایی است که دعا در خدمت حضرت مولانا خواهیم بود در آخر نماز، و از دعای خیر ایشان در همه جوانب زندگی بهره مند خواهیم شد. صلواتی بفرستیم. الحمدلله که بین مسئولین ما در خوف همدلی، تعامل و وحدت هست، امنیت خوبی است. و درباره این امنیت و تعامل از همه مسئولین، نیروهای محترم نظامی انتظامی که در خدمت مردم و فرزندان انقلاب و مردم نجیب شهرستان هستند، کمال تشکر و قدردانی است. و همچنین از مسئولین و دولت محترم که خدمات شایانی را انجام دادند، از نیروهای محترم سپاه که سبد کالا را در چندین مرتبه، جهیزیه در چندین مرتبه برای مردم بی‌بضاعت تهیه کردن، کمال تشکر و قدردانی است. اما آیا اینها کافی است؟ آیا رفع محرومیت شد؟ آیا جوانان ما سر کار رفتند؟ آیا همه اعتماد به نفس پیدا کردند؟ آیا شرکت ها مدیران اهل سنت گرفتند؟ و آیا اون رفاه و آسایشی که استراب را از دل مردم بردارد هنوز نصیب این مردم شده است؟ لابد جواد همه هست نه. و در این اوضاع بحرانی، خروج دولت آمریکا از برجام و تحریم های ظالمانه کشورهای خاصم علیه ملت بزرگ ایران، نوعی وحدت ملی را می طلبد. تا این مرحله را نیز به موفقیت و سربلندی عبور دهند. اما چجور؟ خداوند با مسلمان ها با دو زبان صحبت کرده است، یکی با زبان وحی، یکی با زبان معادن و صنعت. با زبان وحی قرآن است، کتاب زندگی، درس اخلاق، تنها دینی است که انسان ساز است. لنین، هیتلر، مارکسیسم، بودا آمدند دین ایجاد کردند. انسان ساختند، اما تنها دینی که انسان ساز بود قرآن بود، اسلام بود. بلالها را ساخت، عمرها را ساخت، دنیا را گرفت. یکی بازبان معادن، تمام کشورهای اسلامی معدن نفت دارن، معادن بزرگ. قاره اروپا میگن قاره سبز، خصوصا باز در کشور ما جزء به قول سردار شفایی در مراسم جهیزی بود در سنگان میگفتن که ایران جزء پنج کشور ثروتمند دنیاست. نفت جزء پنج کشور اول، گاز کشور دوم، معادن منگنز، سرب، روم، آلومینیوم، هر نوع معدنی طلایی که شما بگیرید، نفت و گاز که به جای خود در کشور ما هست. اما چرا هنوز بیکار داریم؟ چرا زبان معادنی که خداوند به ما داد درس نگرفتیم؟ اگر جوانان هر منطقه بنا به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند جوانها را به کار بگیرید، جوانهای هر منطقه به کار گرفته شده است یا باشد، آیا جوانی بیکاری داریم؟ ۳۹,۰۰۰ جوان در شهرستان ما داریم، از 136 تا 140,000 39 تا 40,000 جوان هستند. اما آیا همه این جوانها به کار گرفته شدند؟ و آیا جوانان ما اعتماد به نفسی که باید داشته باشند دارند؟ درود شریف رو بفرستم. عرض خوش آمد و احترام داریم خدمت حاج آقای شمسیان، امام جمعه محترم، برادران اهل تشیع، فرماندار محترم، مدیریت اداره اطلاعات حاج آقای یاوری، سپاه و همه عزیزانی که معاونت محترم فرمانداری، فرماندار محترم محبوب و همه عزیزانی که در خدمتشون هستیم، هم عرض خیر مقدم و ادب و احترام و هم عید سعید قربان را خدمت همه عزیزان، مسئولین، مقام معظم رهبری، دولت خدمتگزار، ریاست محترم جمهور و همه عزیزان و در شهرستان ما در رأس همه امور جناب مولانا مطهری، امام جمعه محترم، فرماندار محترم و نماینده محترم شهرستان و همه مسئولینی که در خدمتشون هستیم تبریک عرض می کنیم. صحبت ما این بود که خداوند با دو زبان با کشورهای اسلامی و بالاخص صحبت کرده، با زبان وحی، با زبان معادن. اما امروز وحی معیشت مردم و از خوبی نیست و انشاءالله با توصیه های مقام معظم رهبری که در اول فرمودن به آمریکا اعتماد نکنید، شاید این گفته ایشان این بود که خود را آماده کنید به این که حتما آمریکا از برجام خارج خواهد شد. کلام الملوک، ملوک الکلام، کلامی آگاهانه، عالمانه بود. و باز اخیراً نامی زدن که با آن کسانی که اختلاس کردند و این وضعیت اقتصاد نابسامانی را به وجود آورده اند برخورد قانونی و زود هنگام و سریع شود که جای تشکر را قدردانی است. اما وضع معیشت مردم خوب نیست. مردم نظام را میخواهند، فرزندان این انقلاب و علما و کشور و رهبر هستند و میگویند حب الوطن من الایمان، یک وجب خاک تفتیده و داغ خود را با کاخا و سرزمینهای سبز کشورهای مخالف عوض نخواهند کرد. اما میگویند که حضرت علی کرم الله وجهه میفرمایند اگر فرد از دری وارد شد ایمان از دری دیگر خارج میشود. مردم زندگی به سختی میگذرد، باید سعی شود که مردم را درک کنیم. شاید مسئولین وقتی که به روستاها میروند زود میگویند برگردیم، وقتی که صورت تفتیده مردم را میبینند شاید میگویند زود برگردیم که فکری به حال مردم برداریم، اما وقتی که در پشت میز قرار میگیرند و کولر گازی آنها را سرد میکند و به خوابی عمیق فرو میروند دیگر از آن گریه ها و اشک ها خبری نیست، فقط خنده فرزندان آنها به یاد آنهاست. اخیراً هم این چون گفتن عزیزان بگم، دو روز قبل قبضهای برق بین مردم تقسیم می شد. در مسجد هر پیرمردی که قبض خود را می گرفت برای اولین بار یا چندمین بار بود که هم دهان او هم چشم او چند ثانیه باز می ماند و بعد قبض را به فرد دیگری می داد، می گفت من چشمم ضعیف است، ببینید این 6 تا صفر هست یا 5 تا صفر. میگفتن نه 2 میلیون یعنی 200,000 تومان. بیچاره این پیرمرد تا وقتی که به خانه خود میرفته است در توی راه به چند نفر دیگه هم نشان میداده است که شاید این مقتدی داخل مسجد هم چشم او مثل چشم ای کم دید باشد. میدیده است نه 6 تا صفر هست، در حالی که چشم کم دید نبوده است، تپش قلب بیشتر شده است. سعی کنیم عزیزان شرکت ها نیمی از معادن ما از تملک دولت خارج و در تملک شرکت‌های خصوصی و نیمه دولتی در آمده است. چرا جوانان این منطقه اهل تسنن و اهل تشیع و عنوان خدمه و آبدارچی به کار گرفته شدند؟ 6 ماه تا 7 ماه حقوق آنها داده نشده است و بعد از 2 سال میگویند شرکت ما ورشکسته شد، شما بفرمایید بیرون. چرا عزیزان مسئولی در این شهرستان کوپن خود را میسوزانند و اقوام خود را معرفی میکنند تا به عنوان خادم با مدرک لیسانس و فوق لیسانس آبدارچی باشند؟ ما اینها را نمیخواهیم. همه مال خود شما، فقط در هر شرکتی 4 تا از این جوانان متخصص ما به عنوان مدیر قرار بگیرند تا 4 سال دیگر جوانان ما را به خدمت بگیرند. چند روز پیش در شهرک صنعتی رفتم، فقط دیدم در شهرک صنعتی باربری هست، هیچ شرکت تولیدی نیست. شرکت های تولیدی پایه هستند برای صنعت و معدن، باید جوانان ما دلگرم باشند، اعتماد به نفس باشند و نباید برای امضای 1 نامه 50 تا 60 روز پشت در بمانند. این مسئولین اگر باشند تدبیر کنند این بیکاری ها، این وضع معیشت از بین خواهد رفت. مقام معظم رهبری فرمودن اگر تدبیر شود همه از بین می رود. ما نمیتوانیم جلوتر از ایشان حرکت کنیم. ما مگر متخصص نداریم؟ ما مگر برای دانشگاه ها متخصص فنی حرفی نداریم که مدیر باشن؟ چرا اعتماد به نفس جوانان متخصص ما گرفته شده است؟ شرکت هایی که آمدن عاشق ما که نبودن، عاشق آب و هوای خاف هم که نبودن، برای چی آمدن؟ برای پول بردن از اینجا. چرا این پول صرف خود شهرستان نشد؟ ما گفتیم که در این 6-7 سال زحمات و خدماتی بسیاری شده است، از همه مسئولین تشکر. خدمات بسیار، هر که بگوید خدمت نشده است، خدماتی شایانی شده است، اما این محرومیت شایسته این مردم و معدن نیست. از سلویه شرق کشور همه ما بیاد داشته باشیم که سعی کنیم در فکر مردم باشیم. مگر مسئولین ما یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه چگونه معنا می کنیم؟ مگر ما آیه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا چگونه معنا کردیم؟ نه خدای نکرده نباشد که لم تقولون ما لا تفعلون تفعلون باشد. همیشه یاد ما باشد که مردم سنگند و ما آب، آب میگذرد و سنگ میماند. سعی کنیم ما مسئولین آب زلال و پاکی باشیم که پاکی را یادگاری بر روی سنگ بگذاریم. جهان یادگار است و ما رفتنی، نما نزد انسان به جز گفتنی. خیانت نکنیم که سیاهی و کدورت را در روی این سنگ و مردم به یادگار بگذاریم. مسئله بعدی هم کمبود آب، هم از نظر کمیت هم از نظر کیفیت. شنیده شده است که چاه‌ها را معدن می‌خرند، چاه‌های کشاورزی را. خب با این کمی آب در منطقه ما دیروز آب نبود، روزهای جمعه آب نیست، فکر برای آب هم برداشته شود. قانون را دور زدن، شرکت‌ها چاه‌های کشاورزی را می‌خرند و آب را می‌کشند. آیا فکر کردید برای 5 سال 10 سال آینده مردم برای آب چیکار خواهند کرد؟ این را هم فکر بکنن، هم از نظر کمیت هم از نظر کیفیت. کیفیت که الان مردم شهرستان خاف هر کس پیش پزشک برود 85 تا 80% سنگ کلیه دارن. کولر را نگاه کنید، چای یا آبی را که میخورید تهنشین میشه و نگاه کنید اینا هم نمک هست. مسئله بعدی هم وحدتی که الحمدلله در کشور ما هست، در رأس امور مقام معظم رهبری که همه ما پیرو ایشون هستیم. ایشون یادم هست در یزد سخنرانی میکردن، در روز قدیر طوری سخنرانی کردن که اهل سنت نمیتوانستن برداشت سویی داشته باشن، در حالی که روز قدیر محل اوج اختلاف اهل تسنن و تشیع است. اما هیچ کس نمیتوانست برداشت سویی کند و حق هم همین است. عالم، عاقل، مجاهد، کلام الملوک، ملوک الکلام. اما ماها هم باید همینطور باشیم، مسئولین ما همینطور باشند. ایشان به کردستان رفتن گفتن اذان اهل سنت هم پخش شود در استان کردستان، و کردها گفتن پدر معنوی. ما هم از مسئولین تقاضا هستن اهل سنتی که یک سوم کشور را تشکیل میدهند سعی کنند در این، در شهرستان ما مشکلی نداریم، در استان هم شاید کم، اما در صدا و سیما مشکل ماست. برای عزیزان مسئول شهرستان، همه نیروهای نظامی انتظامی امام جمعه فرماندار و اطلاعات گفتیم، همه ایشان گفتن شهرستان خوب، همه ما راحت، اما چیزهایی است که در دست ما نیست. اما باید گفته شود صدا و سیما مال بیت المال است، به همه متعلق هست، نباید چیزی گفته شود که برخلاف وحدت باشد. جناب مولانا مطهری استاد محترم در ماه مبارک رمضان در روز عید سعید فطر دو نکته را با وضوح اسم آن شخص را هم گفتن که در صدا و سیما پخش شد و نام صحابه های کرام و حضرت معاویه رضی الله تعالی عنها را برد. بارها گفتم حسنین و حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دیده ما، چشم ما، اما با همان انزاده که احترام دارن ابوبکر و عمر و معاویه برای ما هم محترم هستن. وحدت یعنی با مشترکات صحبت کردن و با مقدسات احترام گذاشتن، و شاید مقدسات احترام گذاشتن نکته بارز و برجسته آن باشد. انشالله که این نکته هم گفته شده است و عزیزان ما هم میگوین از مراسمات اهل سنت پخش شود، از دستاربینده های اهل سنت پخش شود، قبل از این که صدا و سیمای معاند پخش کند خود ما پخش کنیم، از مراسم اهل سنت پخش کنیم. از بزرگان اهل سنت چند روز پیش در شبکه 8 برنامه قرآن از برابات، از عالم برابات اهل تشیع پخش شد. خب چه خوب است از علمای اهل سنت اطراف و اکناف کشور پخش شود، چه خوب است مراسم نماز جمعه و عید به طور کامل پخش شود، چه خوب بس مراسم دستاربندی در گذشت علمای بزرگ ما صدا و سیما اعلام شد. نکته بعدی وحدت این است که در گزینش ها از عقیده اهل سنت سوال نشود، چیزی برخلاف عقیده آنها خواسته نشود، شیعه هست یا سنی این تو چیزی گفته نشود. برای خدمت همه ما آمده خدمت هستیم، سرباز کشوری به نام ایران اسلامی هستیم. الله در گزینش ها از مذهب سوال نکنیم، از اینکه به کجا رفتی، چرا رفتی، چگونه رفتی سوال نکنیم. همه ما فرزندان این رهبر و این کشور و این انقلاب هستیم. بار دیگر عید سعید قربان خدمت همه عزیزان تبریک عرض می کنم. روز عید سعید قربان روزی است که همه ما یاد داریم بار دیگر روز وفات مولانا مطهری. امروز در روز عید گریان شدیم و امروز ما می توانیم اخلاص خود را به آن عزیز از دنیا رفته و همه علما، همه مکتبداران، همه آخونده هایی که در مساجد دست دادن، با این که در 600 طلبه شبان روزی و 12 مؤسسه احسانی هستن که دست میخوانند و خطبت میکنند و زانوی تلمذ میزنند، با گوشتی که برای حوزه می آوریم، در 12 ماه حوزه بستن نیست، 600 طلبه شبان روزی، 200 تا حفاظ در 3 ماه، کلاس های مکاتب، کلاس های امور دانشجویی 12 مؤسسه هست. ان شاء الله سعی کنند که برادران تخصیص بدهن، خاص کنند قسمتی از گوشت قربانی را برای این مکان مقدس و پیش نماز مساجد را هم از یاد نبرن. عزیزانی که در 12 ماه در خدمت شما هستن این را هم از یاد نبرن. کمک با مصلا، شاید بعضی ها میگفتن که شاید امروز صلاح نبود کمک جمع آوری شود برای مصلا، اما هیئت امنای محترم مصلا که جا دارد از تک تک ایشان تشکر و قدردانی شود، گفتن ما میگوییم چه مردم کمک کردن چه نکردن، ما وظیفه خود را انجام میدیم، اما مردم خاف مردمی هستند که هر لحظه چه ما بگوییم چه نگوییم در خدمت علما و دین و مصلای خود هستند، تا این که به ما و به بعضی از مسئولین بفهمانند شهرهای دیگر میروند که شاید برین مصلا برای حوزه های علمیه شما، شاید از جاهای دیگر یا از کشورهای دیگر کمک میشود، اما نه، مردم میگید. ما میگوییم کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. ما میگوییم از مردم فقیر شهرستان ما دست دراز میکنیم تا حجره عبودیت و بندگی خدا را بسازیم و بر دیگرانی که هم استعداد مادی داشتن هم استعداد تعقل داشتن، ما با آنها با استعداد دین و دیانت و خدمتی که به مردم داریم انشاءالله دو مرتبه دست ها را بالا بگیریم و کمک به مصلا و حوزه های علمیه و علمای ما انشاءالله داشته باشیم. باری دیگر تشکر و ادب و قدردانی و خیر مقدم خدمت همه عزیزان. امیدواریم که خداوند به ما آن دارد تا بندگانی مخلص برای خودش، سربازانی فداکار برای قرآن، اسلام، علما و دین باشیم. تشکر از همه عزیزان. اگر صحبت طولانی شد در حدود دقیق 1 ساعت شد، چون یک کمک دیرتر برنامه شروع شد، عذرخواهم. آتنا فیدار دنیانا حسن، آتنا فیدار عقبانا حسن، الهی عنایت زما و مگیر که هستی علی کل شیئین قدیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات بفرستید.